گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند از اینکه رادیو گفتگو برنامه گفتگو اجتماعی رو میشنوید خیلی خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. طاعت و عباداتتون هم انشالله که مورد قبول خداوند بزرگ و مهربان قرار بگیره و فرصت داشته باشید برنامه امروز رو که موضوع اون ضرورت تحول در قوه قضایی است بشنوید. خدمتتون عرض بکنم ما دعوت کردیم از جناب دکتر یدالله علیزاده، رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه که مهمان حضوری ما در استودیو هستن. البته جناب دکتر علی اکبر گرجی هم قرار است که وارد استودیو بشن، در خدمتشون باشیم، با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. شما هم فرصت همراهی با ما رو انشاءالله امروز دارید. خب دوستان و شنوندگان عجمن، بحث رو آغاز میکنیم. جناب آقای دکتر یدالله علیزاده، ریاست محترم شعبه 42 دیوان عالی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همینطور جناب آقای دکتر علی اکبر گرجی، عضو هیئت مدیره دانشگاه شهید بهشتی و استاد محترم دانشگاه مهمان ما هستند تا در مورد ضرورت تحول در قوه قضاییه صحبت بکنیم. مرهم مازیار قاسمی کودرزی، وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، در خدمت شما هستم. جناب علیزاده سلام رو بپذیرید.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان.
بله خیلی متشکرم. من یه لحظه، ما هر هفته چرا اسم شما رو اشتباه میگیم؟ اون هفته گذشته دوستان اشتباه نوشته بودن محمد علیزاده، من بعد دوباره اصلاح کردم، الان اومدیم بگیم گفتیم عضو هیئت مدیره دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن جناب علیزاده. جناب دکتر گرجی هم عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستن. ما پوزش میخوام. جناب گرجی خیلی خوش اومدین، سلام رو بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست گرامی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و تبریک میگم هفته قوه قضاییه رو خدمت همه قضات فرهیخته قوه قضاییه.
بله خیلی متشکرم. خب من فکر کنم که یه فردی خارج از قوه قضاییه اول به نقد و تحلیل قوه قضاییه بپردازه بعد بریم سراغ ضرورت تحول، یا مایلید خودتون نقد بکنه جناب علیزاده؟
فعلا که قبل از نقد و دفاع فعلا اصل مطلب را بحث کنیم تا برسیم به نقد و دفاع دیگه.
اینکه می‌خوایم تحول ایجاد بکنیم، خود عنوان نشان دهنده این است که به هر حال وضعیت موجود مورد رضایت نیست، بعد تغییراتی داره.
بنده هم در موضع دفاعی خیلی قرار ندید، خودم
خیلی خوبه، خوبه که افراد مجموعه خودشون رو تحلیل میکنن، نقد میکنن، تحلیل میکنن، کار کارشناسی میکنن.
بله. اگر از جنبه علمی و حقوقی بیشتر موضوع را یه مقدار مورد بحث قرار بدیم، بعد هم به جنبه های حالا نقد و تحلیلش برسیم، خیلی بهتر خواهد بود.
ما در خدمت شما. بفهمید شروع کنید. از کجا شروع کنیم؟ چه تحولی قرار است اتفاق بیفتد؟ وضعیت فعلی قوه قضاییه چگونه هست؟
بله، من هم در همین ابتدا در هفته قوه قضاییه یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به ویژه شهدای قوه قضاییه و در رأس اونها شهید آیت الله دکتر بهشتی، معمار نوین دستگاه قضایی را گرامی می دارم و به همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی خسته نباشید عرض می کنم. عرض شود خدمت شنوندگان عزیز، بحث تحول و توسعه در حوزه دستگاه قضایی یک بحث بسیار مهم و تخصصی است. منظور از تحول قضایی بیشتر این است که ببینیم چگونه میتوان به فرایندهای عملیاتی و نیروی انسانی در دستگاه قضایی میتوان توان بیشتری بخشید و تقویت کرد توانمندی‌های نظام قضایی را در جهت ایفای بهتر وظایف و مسئولیت‌های قانونی و بالا بردن کیفیت عملکرد سیستم سازمانی در حوزه قضایی. به نظر می‌رسد که در دستگاه قضایی تحول قضایی از ابعاد مختلفی قابل بررسی و ارزیابی است. اولین بُعد مهم در حوزه دستگاه قضایی تحول در نظام دادرسی است، یعنی نظام دادرسی در دستگاه قضایی ستون محوری است، ستون محوری تمام فعالیت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه قضایی است. امر قضا هسته مرکزی دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد و این قضات هستند که مسئولیت خطیر قضاوت را به عهده دارند. خب برای اینکه ما در نظام دادرسی خودمون در دستگاه قضایی تحولی داشته باشیم، قطعاً به عوامل و زیرساخت‌های متعددی نیاز داریم که در این حوزه بپردازیم. از مهمترین اونها من میتونم به ارتقای دانش و سطح علمی قضات اشاره بکنم که قطعا ما برای تحول در دستگاه قضایی نیازمند این هستیم که دانش و سطح علمی قضات را ارتقا ببخشیم و به دانش روز مجهز بکنیم. خب در همین راستا اینکه ما چگونه میتوانیم قضاتمان را به دانش روز و از نظر سطح علمی ارتقا ببخشیم و مجهز بکنیم، باید بگم که ما بایستی در شیوه جذب و تربیت قاضی بازنگری داشته باشیم. یعنی اینکه قضاتی که وارد دستگاه قضایی میشن باید یک دوره‌های خاصی را آموزش ببینن قبل از ورود به دستگاه قضایی، مخصوصا حقوقدان‌های نخبه‌ای که در کشور و در دانشکده‌های حقوق آموزش دیدن، اینها بایستی در دوره‌های مخصوصی برای تصدی امر قضا آموزش لازم، آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف و همچنین توانایی‌های لازم را کسب بکنند و به دانش روز در این قضیه مجهز بشن. این یکی از پایه‌های مهم تحول در حوزه قضایی ماست.
حالا جناب دکتر حضرت آیت الله لاریجانی در همایشی که برای رؤسای کل دادگستری های کشور برگزار کردن، سه تا رکن رو برای ایجاد تحول برشمردن: یکی تحول در بینش‌ها، تحول در ساختار و تحول در اجرا. حالا من میخوام ارتباطش بدم به صحبت‌های شما در یک مقایسه تطبیقی و اونی که در خیلی از کشورهای دنیا کسانی که میخوان به سمت قضاوت بیان یا در مسند قضاوت بنشینن، ابتداءً باید مثلا 10 سال کار وکالت کرده باشن، بعد از کار وکالت وارد کار قضاوت میشن، در حالی که در کشور ما این ساختار که نیست هیچ. اتفاقا قضاتی که با 5 سال سابقه کار قضایی بر تجربه دارن، به شرط ها و شروط ها که در واقع حالا این 5 سال برکناری یا قطع رابطهشون با قوه قضایی چگونه باشد، میتوانن بیان درخواست پروانه وکالت از کانون وکلا مثلا بکنن. و بعضی همین رو یک مستمسکی قرار دادن و میگن الان میزان گرایش قضات برای رفتن به سمت وکالت زیاده و شما در مجموعه وکلا این گرایش رو نمی‌بینید که از کسوت وکالت بیرون بیان برن به سمت دستگاه قضایی. نشون میده که به هر حال یه جاذبه ها و دافعه ها یا یک نقص ها، نقاط قوت و ضعفی در هر دو مجموعه وجود داره که این گرایش رو کم میکنه. اگر مدل اونها درست هست، چرا ما این مدل رو پیاده نمی‌کنیم؟ یعنی به هر حال یه قاضی که یک فارغ التحصیل حقوقی یا لیسانس حقوق میاد وارد کار دستگاه قضایی میشه، 6 ماه آموزش میبینه و بعد میاد به کسوت قضاوت، حالا یا در دادیار یا پاسپورت یا قاضی دادگاه برکیفیتی است، ولی به عنوان قضایی میاد کار انجام میده، در حالی که شاید اون تجربه لازم رو برای مباحث مختلف حقوقی کسب نکرده باشه. بله. این به عنوان یک نقص آیا شما میپذیرید؟
بله. ببینید، من پایه‌های اولیه را مطرح کردم. پایه‌های اولی یعنی این که ما در حال حاضر شیوه جذب قاضی و انتخاب قاضیمون اینه که از دانش آموختگان دانشکده های حقوق یک دوره های کارآموزی برگزار میکنیم و بعد از دوره کارآموزی اینا ابلاغ قضایی میگیرن و وارد دستگاه قضایی در سمت های مختلف انجام وظیفه میکنن. به نظر بنده، من 35 سال سابقه خدمت قضایی دارم، به نظر بنده با تجربه‌ای که به دست آورده‌ام این شیوه کافی برای قضات توانا و توانمند در حوزه امر قضا
نیست.
و ما بایستی دانش آموختگان دانشکده های حقوق را در یک مؤسسه یا دانشکده، همین دانشکده علوم قضایی که داریم چه اشکالی داره، به عنوان دانشگاه علوم قضایی
اینها را به عنوان
در رشته های مختلف در حوزه های در امر کیفری، در امر حقوقی، در حقوق خانواده، در حقوق اداری
تخصصی کردن دادگاه،
بله، در شاخه های مختلف به اینها آموزش های مختلف را علاوه بر اون تئوری ها و درسه های علمی که در دانشکده ها آموختن، ما در واقع به عنوان شیوه تربیت قاضی در حوزه های مختلف،
یعنی علاوه بر دوره لیسانس میفرمایید، بله، مازاد بر اون یک دوره هم در دانشکده علوم قضایی بشه.
قطعا اگر میخواییم که قضات توانمند و با سطح علمی بالاتر برای بخش های مختلف دستگاه قضایی تربیت بکنیم، باید این بخش را داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم. خب جناب دکتر گرجی عزیز، به هر نظراتی داشتن جناب دکتر علیزاده و نکته را من عرض کردم، به این تمایل وکلا به قضاوت یا قضاوت قضات به بحث وکالت، اینم خودش یه نکته ای است. حالا میشه از همینجا هم ورود کرد، چون خودش حضرت عالی هم خب به هر وکیل دادگستری هستید، شاید یه اشراف بیشتری در این زمینه داشته باشید، نظرتون رو بفهم.
خب با نام و یاد خدای بزرگ، من اولا خوشحالم که این ندای رفرم و اصلاح رو از درون قوه قضاییه میشنویم. جناب آقای دکتر علیزاده فرمودن که در کسوت قضاوت تشریف دارند و من به اصطلاح کل فرمایشاتشون رو در زمینه نحوه جذب قضات کارآمد در واقع تایید میکنم و این صحبت های اخیر آیت الله آملی لاریجانی هم نوید بخش در واقع جامعه قضاوت و وکالت و جامعه حقوقی هست. منتها میخوام من از یک زاویه دیگه به اصطلاح بحث اصلاحات رو در قوه قضاییه بررسی بکنم، که این فرمایشات آقای دکتر علیزاده هم در واقع جزوی از این در واقع دیدگاه ممکنه قرار بگیره. ببینید، من احساسم اینه که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران نیاز به یک اصلاح بنیادین داره، نیاز به یک اصلاح ساختاری داره. ببینید، ما وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که متعالی ترین آرمانها، اهداف و وظایف رو در اصل 156 برای قوه قضاییه قانونگذار اساسی ما برشمرده. قوه قضاییه قوه است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هستش. به نظرم زیباتر از این نمیشد نوشت این قضیه را. خب پرسشی که به نظر من دغدغه همه هستش اینه که چقدر در حقیقت قوه قضاییه در رسیدن به این عدالت قضایی که در اصل 56 اومده و در تضمین حقها و آزادیهای فردی و اجتماعی در حقیقت موفق بوده. ببینید من ضمن
این پرسش رو از آقای علیزاده بکنیم؟
نه من
یه پرسش کلیست ها؟
نه آقای علیزاده که قطعا خودشون
ما بحث تقابل نداریم، میخواییم بررسی بکنیم جنبه و پایه های
دیدگاه ها رو ما داریم مطرح میکنیم و دقیقا هم دیدگاه ها دیدگاه های علمی و حقوقی هستش و عرض کردم من نگاه هم بدبینانه نیست، احساسم اینه که حتی مسئولین قوه قضاییه هم شما هم تایید کردید دغدغه اصلاح و کارآمدی رو دارند.
بچه مشترک حقوقدانان، دانشگاهیان، مسئولین این هست که به هر حال باید اتفاقی یه تغییراتی صورت بگیره.
بنابراین این دسته از این سنخ از گفتگوها به صورت در واقع شفاف بی پرده باید صورت بگیره، همه باید گوش شنوا داشته باشیم تا اینکه ببینیم در حقیقت اون راهکار اصلی برای داشتن یک قوه قضایی کارآمد که در شأن و در تراز به اصطلاح نظام سیاسی ایران باشه چیه. اینا رو باید به نظرم به گفتگو گذاشت. ببینید من قبل از این که اون حرف اصلیم رو بزنم باز به این نکته اشاره بکنم که یک نظام مردم سالار و حتی یک نظام دینی مانند جمهوری اسلامی اگر دستگاه قضایی کارآمدی نداشته باشد به هیچ عنوان نمیتواند به اون اهدافی که براش ترسیم شده برسه. اصلا در واقع در دموکراسی های معاصر هم همه راه ها در نهایت به اون دستگاه قضایی ختم میشه. ما فراموش نکنیم که جنبش مشروطیت در ایران هم با ندای عدلیه و عدالت خانه شروع شد. بنابراین این در واقع دستگاه قضایی یک دستگاهیه که به نظر میرسه اگر ضعف و سستی در اون رخنه بکنه کل ساختار سیاسی کشور رو ممکنه به مخاطره بندازه و اگر در واقع به صورت کارآمد و خردمندانه تنظیم بشه بی تردید میتونه در واقع مایه افتخار و آبروی یک نظام سیاسی باشه.
بله خیلی متشکرم. آنچه که مسلمه به هر حال وقتی ما میخوایم تحول در یک مجموعه ایجاد بکنیم اولین و مهمترین نکته ای که مد نظر قرار میگیره به نظرم ساختار و سازمان اون مجموعه است و بعد اینکه ما این افرادی رو که میخوایم تو اون سازمان بهشون مسئولیت بدیم بعد کیفیت انتخاب گزینش و جایگذاری این افراد تو اون بدنه سازمان هست. ما ابتدا رفتیم تو جناب علیزاده ابتدا رفتن سراغ خود قضات، یعنی افرادی که میخوان تو این سال اگر واقعا وقت سازمان رو شما تایید میکنید یعنی ساختار فعلی که در قوه قضاییه هست کامل بی عیب و نقص یا اونم نیاز به تحول داره از نظر شما؟
بله قطعا من میخواستم در ادامه صحبت و عرایزم اشاره بکنم که اون پایه های یک تحول و توسعه قضایی در کشور ما چیا میتونن باشن. من به یک به هر صورت بخش و یک پایه این قضیه اشاره کردم چون تحول و توسعه قضایی در نظام قوه قضاییه ما یک بخشش مربوط به نیروی انسانی توانمند قضات با سطح علمی بالاست، چون اینا میخوان قضاوت بکنن. شما بهترین قوانین رو داشته باشید، بهترین ساختار رو داشته باشید، اما نیروی انسانی متخصص
و توانمند
و کارآمد نداشته باشید به خوبی نمیتوانن از عهده این کار بر بیان. بنابراین من اشاره کردم علت به این خاطر اشاره کردم به توانمندی قضات که برای اینکه رکن مهم این تحول و توسعه قضایی خواهد بود. بود. بله، در دومین رکنی همونطور که شما اشاره کردید، دومین رکن مهم در تحول و توسعه قضایی ما قطعا تحول در ساختار و نظام مدیریت دستگاه قضاییه. یعنی بایستی ما ساختار دستگاه قضایی را طوری سازماندهی بکنیم، اولا از آزمون خطاهای متعددی که متاسفانه در برخی مقاطع و دوره‌ها و مواجه و درگیر هستیم، باید دیگر این آزمون خطاها را کنار بگذاریم. ما امروز ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در همین همایش هفته قوه قضاییه که امروز بود، یه پیشنهاد بسیار خوبی ارائه دادن. گفتن که یه کارگروهی مشخص بشه، متشکل از متخصصین امر در حوزه‌های مختلف، و بیان اینها مطالعه کنن، بررسی کنن راهکارها را که ببینن این تحول و توسعه‌ای که در امر قضا و برای رفع مشکلات میتونه مؤثر باشه چگونه تدوین بشه، و این به صورت یک برنامه جامع و منظم تدوین بشه و قوه قضاییه این برنامه را اجرا بکنه. به نظر من بسیار پیشنهاد خوبیه
و باید ما هم داره.
و باید ما اینو اجراییش بکنیم. خب ساختار چگونه متحول میشه؟ ساختار مربوط به تشکیلات دادگاه‌ها، نظام دادرسی ما و سیستم رسیدگی و دادرسی در دادگاه‌ها، همه اینها را در بر میگیره. ببینید
بیشترش ما... برمیگرده به قانونگذاری دیگه.
بله، حالا اونم یه بخش باز در قسمت سوم عرایزم من عرض میکنم. ببینید ما الان در نظام دادرسی خودمون باید تلاش کنیم از این مقداری که هست کیفیت دادرسی را ارتقا ببخشیم. یعنی کیفیت دادرسی را ما باید بالا ببریم. به همین مقداری که الان وجود داره و در دادگاه‌های ما انجام میگیره، به همین نباید اکتفا بکنیم.
این بالا رفتن هم مهمه که چیه اون ملاک.
خب ببینید بالا رفتن ملاکش اینه. حالا من میگم آقای دکتر بوجودم تکمیل کنم. ببینید ملاکش اینه، شما محصول یک دادرسی منصفانه، عادلانه و دادرسی خوب اینی که آراء متقنی از این دادرسی بیرون بیاد، یعنی آرایی صادر بشه که هم در دستگاه قضایی، هم برای اصحاب پرونده، هم جامعه، هم مراکز علمی و دانشگاهی ما وقتی این آرا را میبینن متوجه میشن که یک دادرسی متقن قوی با رعایت جمیع جوانب که در آن اصول و قواعد مهم دادرسی رعایت شده، دادرسی به درستی انجام گرفته. اینکه آیا دادرسی چگونه درست انجام میگیره، ما شاخصهای مهم و اصول و قواعد مهمی را در قوانین خودمون داریم، مخصوصا در قوانین آیین دادرسی، چه آیین دادرسی مدنی چه آیین دادرسی کیفری، یک سری اصول و شاخصهایی را برای ما در خصوص انجام دادرسی و کیفیت دادرسی بیان کرده. ما باید حاکمیت قانون را در این حوزه و در این زمینه به طور کامل پایبند باشیم، یعنی قانون را به درستی اجرا بکنیم. خب اگر قانون ما ضعف داشت، اون وقت میپردازیم به این نکته که شما اشاره میکنید. میگیم ما در حوزه قانونگذاری و بروز کردن قوانین و کارآمد کردن قوانین نیاز به اصلاح قوانین و تطبیق قوانین و رویه های قضایی داریم، و در این حوزه هم باید پیشرفت و توسعه قضایی داشته باشیم.
یه نکته و یک سوال خیلی کلیدی اینجا مطرح میشه. به هر حال همه ما به نوعی دستاندرکار کارهای قضایی و دادگاه و قضاوت و وکالت و دفاع و اینها هستیم، و تا حدودی بعضی از مطالبی که دارید طرح میکنید پاسخاش رو داریم. مثلا وقتی میگید که اگه رأی متقنی صادر بشه، میتونیم یه جای قاضی استقلال داره، میدانیم یه جای آمره است، شکلی باید رعایت بشه، اگر رعایت نشه از موارد نقض اون رأی خواهد بود، در مراجع بالاتر شکسته خواهد شد. مشکل اون بدن، اون محتوا است، اون جایی که ما آمره نداریم، یعنی تو بحث آرایی که ممکنه که یه مقداری نوسان داره در این که شما به این سمت تفسیر بکنه یا به اون سمت تفسیر، یا یه چه برداشتی از این داشته باشی. حالا میخوام به این بپردازیم که آیا ساختار ساختار قوه قضاییه، تشکیلات سازمانی قوه قضاییه میتواند خیلی مرتبط باشد به خروجی آرایی که صادر میشه، با توجه به اینکه خود یک قاضی مستقل در صدور رأی، ما مراحل مختلف تجدید نظر و بدوی و دیوان و اینها رو داریم یا نه. حالا جناب گرجی تو این زمینه ورود بکنن که این ساختار چقدر اهمیت داره. یک قاضی مستقله، آیا ساختار اگر ایراد داشت حتما روی رأی دادگاه اثر، اگر با ساختار کامل بود حتما بازم اثرگذار خواهد بود روی رأی قاضی یا نه؟
بسیار خب، ببینید این پرسش اخیر شما به اصطلاح باعث میشه که من بحث قبلیم رو بتونم بهتر ادامه بدم. ببینید من از مقدمه چینی قبلی دقیقا میخواستم به این نتیجه برسم که ما در قانون اساسی مدعی هستیم که قوه قضاییه قوه ایست مستقل. خب استقلال یعنی چی؟ ببینید ما در واقع دو گونه استقلال رو میتونیم ترسیم بکنیم در مباحث مربوط به تفکیک قوا و مباحث حقوق اساسی، که یک نوع استقلال در حقیقت استقلال نهادی است. میگیم آقا نهاد قضایی یا نهادهای قضایی باید مستقل از نهادهای اجرایی و تقنینی و غیره باشند. خب این به اصطلاح یک نوع استقلالی است که ما میتونیم طراحی بکنیم که در این زمینه بسیار باید صحبت کرد. و اما یک نوع استقلال دیگر، استقلال فانکشنال هست، استقلال کارکردی هست، که اون صحبت‌های اولیه آقای دکتر علیزاده بیشتر به اون استقلال کارکردی در حقیقت معطوف بود، که به نظر من بسیار هم مهم هستش. استقلال کارکردی یعنی چی؟ یعنی این که ما مجموعه در واقع قوانین مقرراتمون به نحوی باشد که قاضی در صدور رأی و در شکل دادن به امر قضایی تحت تأثیر در واقع فضاهای سیاسی و امنیتی و غیره قرار نگیرد. قاضی به معنای مستقل کلمه در محقق ساختن امر قضاوتی در واقع مستقل باشد.
اینم که بخوان تاثیرگذار باشه امور مختلف، حالا که فهمیدید حاشیه‌ای تو برخی از پرونده ها ممکنه یه همچین مثلا اثر، ولی تو عکس ما اعتراض ما یا نقد ما به عملکرد قوه قضاییه به عمومات آرایی است که صادر میشه.
حالا عرض میکنم خدمت شما. ببینید
و آقای دکتر ببخشید، شما به اینم اشاره بفرمایید که الان ما مشکل اصلی در استقلال خود قوه قضاییه مشکل چندانی نداریم. قوه قضاییه قطعا وظایف خودش را مستقل از قوای دیگر انجام میده، و اینکه بگیم یه قوه دیگری در کار قوه قضاییه تأثیر گذاره یا یه نیروی خارج از قوه قضاییه قوه قضاییه را داره و اصلا تحت تأثیر قرار میده، اینجوری نیست.
فکر
مهم اینه که ما در درون قوه قضاییه باید بپردازیم که چه فاکتورها و عواملی میتونه این تحول ساختاری و این تحول در نظام دادرسی را برای ما ایجاد بکنه. ببخشید من در
ببینید آقای علیزاده، من به عنوان یک معلم در واقع باید نظر خودمو بگم دیگه، هیچ در واقع نمیتونم که اون نظری رو که بهش رسیدم رو نگم. من اعتقادم اینه که در حال حاضر در واقع حتی ساختار اصلی و کلان قوه قضاییه هم در کشور ما نیاز به اصلاح داره. اولا خب ما ببینید باید یک قوه قضاییه یک پارچه داشته باشیم. الان قوه قضاییه در کشور ما یک پارچه نیستش.
تعریفتون از یک پارچگی چیه؟
یعنی این که در واقع ببینید ما یک به اصطلاح وزارت دادگستری داریم و عرض به حضور شما بخشی از کارها رو این نهاد دنبال میکنه،
کار اداریشه در واقع،
سازمان تعزیرات هستش، تعزیرات. دادگاه ویژه روحانیت هستش. ببینید اینها یعنی در عرصه عدالت ورزی یک بام و دو هوا
نهادهای موازی برای صدور حکم رسیدگی.
بنابر این ببینید مگه دنبال این نیستیم که همه راه حل بدیم که قوه قضاییه کارآمدتر باشه، عادلانه تر کارکرد داشته باشه؟ بنابراین راه حلی که به ذهن من میرسه یک پارچه سازی نهادهای در واقع قضاییه، یعنی همه نهادهای قضایی که
به نحوی از
بله تجمیع بشن.
یعنی شما میفرمایید که ما چی چیزی به اسم روحانی، نظامی، کارمند دولت و افراد عادی نداشته باشه برای رسیدگی.
همه اینها در ذیل یک دستگاه واحد قضایی در واقع سازماندهی بشوند و و و مهمتر از همه این که در واقع ریاست قوه قضاییه هم اگر بنا باشد که در آینده اصلاحاتی صورت بگیرد، نباید به گونه ای باشد که خود رئیس قوه قضاییه بتواند در مواردی استقلال قضایی را زیر سوال ببرد. بنابراین ببینید، باید سازوکارهای اندیشید. حالا من راه حل ندارم الان راه حل معجزه آسا ارائه بدم، اما باید سازوکارهای اندیشید که خود ریاست قوه قضاییه هم پاسخ پاسخگو باشد، هم پاسخگوی اعمال فردی خود، هم پاسخگوی اعمال
سازمانی
نوعی خودش. ببینید ما الان در واقع
خب به نظر ببخشید آقای دکتر، به نظر شما وقتی ما تعریفی که از استقلال قضایی در بعد استقلال قاضی داریم، میتونیم بگیم که رئیس قوه قضایی مسئول اعمال یک قاضی هم هست؟ آیا اگر اینجوری باشه، قاضی مگر مستقلن و بر اساس قانون عمل نمی کنه؟ آیا میتونیم بگیم بالا سر قاضی یک شخص مدیر دیگری هم میتونه تصمیمات او را کنترل بکنه؟
من دقیقاً
اگر اینجوری باشه فرمایش شما درسته. یعنی اون وقت بله، ما بگیم که در بالای سر یک قاضی رئیس قوه قضاییه وایستاده، میگه من میگم این پرونده را اینجوری رأی بده، در این موضوع یه طور دیگه رأی بده. اگر اینجوری باشه اصلا ما استقلال قاضی را مخدوش کردیم. یعنی در واقع اون وقت استقلال قاضی زیر سوال رفته و مورد تعرض قرار گرفته و ما اینو قبول نداریم.
البته اعمال ماده 18 و
ببینید ما موارد استثنا
کاملا من برعکس دارم میگم آقای دکتر علیزاده. یعنی ببینید در حقیقت بحث من اینه که از قضا قضات کاملا مستقل باشن و رئیس قوه قضاییه به هیچ عنوان نه با اعمال فردیش نه با اعمال نوعیش نتواند استقلال قضات رو خدشه‌دار بکنه. ببینید من یه مثال خیلی روشن و شفاف که برای هممون ملموس هست میزنم. الان در نظام حقوقی ما رئیس قوه قضاییه بدون اینکه در قانون اساسی تصریحی صورت گرفته باشد، بخشنامه ها و آیین نامه های مختلفی رو وضع میکنه. یعنی رئیس قوه قضاییه سنتاً در واقع به مقرره گذاری در این نظام حقوقی میپردازه. اما چقدر ما بر مقرره گذاری های ریاست قوه قضاییه نظارت داریم؟ اصلاً.
چقدر لازم الاجراست؟ اون بحث یعنی مثلا بازداشت در مقابل دیون مالی بخشنامه از طرف قوه قضاییه سال خیلی از قضات بهش توجه نمی‌کنن. یعنی میگن ما نمی‌پذیریم بخشنامه، بعضی‌ها می‌پذیرن.
دکتر علیزاده، ما اگر دنبال این هستیم که هیچ خدشه‌ای در قانون مدار بودن نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی نره، باید بدون تعارف ایرادها رو بگیم، ایرادها رو هم بپذیریم. آخه مگه ممکنه یک نظامی دموکراتیک باشه اما برخی از اعمال ریاست قوه قضاییه که آیین نامه هست، بخشنامه هست و حق و تکلیف رو مشخص میکنه برای شهروندان، اینا نظارت پذیر نباشه؟ ما صراحتا اومدیم این نظارت پذیری رو از قانون سال 1392 دیوان عدالت حذف کردیم. خب اینها با اون مبانی جمهوری اسلامی، با مبانی مردم سالاری به نظرم نمیخونه.
حالا ببین آقای دکتر، این یه بحثه، من ببخشید مداخله میکنم، میخوام بحثمون دقیقا نتیجه بخشتر بشه. ببینید اون یه بحث دیگریه. رئیس قوه قضاییه برای نظارت در امر قضایی، اینم قوه مقننه در پروسه تقنینی بهش اجازه داده شده، اعمال ماده 18. یعنی یک نظارت قضایی داده شده که آرا پس از این که صادر شد و قطعیت یافت، اگر به نظر رئیس قوه قضاییه این آرا خلاف بیان شرع باشه، در قانون آیین دادرسی و قوانین مصوب مجلس پیشبینی شده رئیس قوه میتونه در اونجا بررسی بکنه و تجویز عاده دادرسی بکنه و دادگاه ها رسیدگی کنه.
البته اینم با تضمینی وجود نداره که همسو با نظر رئیس باشه.
در این قانون آیین دادرسی کیفری جدیدم که از اول تیر لازم الاجرا شده، اونجا هم باز پیشبینی شده این مسئله و حتی این دفعه مقرر شده که پرونده هایی که رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون میتونه اعمال نظارت بکنه، پرونده ها به دیوان عالی کشور ارجاع میشه و در دیوان عالی کشور در شعبی مورد رسیدگی قرار میگیره. ما بحثمون اینها نیست، اینها اینها اختیارات قانون. اگر اینجوری باشه شما باید به مجلس و قوه مقننه این انتقاد خودتون رو وارد بکنید، بگید که قوه مقننه شما در نظام قانونگذاری چرا چون این اختیاری را به رئیس قوه قضاییه دادید. اینی که شما وقتی این اختیار قانونی داده شده رئیس قوه قضاییه باید قانون اجرا بکنه، نمیتونه که به اساس از اجرای قانون تفره بره. بنابراین ما حرفمون اینه، ما میگیم که استقلال قاضی به این معناست که قاضی در رسیدگی به پرونده رعایت بی‌طرفی، موازین عدالت و منصفانه بودن دادرسی را باید داشته باشه، رعایت کنه. عنایت دارید؟ یعنی از هیچ کسی، از حتی مقام بالادستی، از احزاب، از جریانات سیاسی، از منصوبین، از رفقا تحت تأثیر قرار نگیره. حکم پرونده را بر اساس قانون و آنچه قانون میگوید صادر بکند. اینو میگن استقلال قضایی.
یعنی الان داریم اینو؟
بله
داریم اینو.
خب ببینید، ما به عنوان یک اصل بیان میکنیم. ممکنه در بعضی، در میان خیلی قضاتی که داریم، ممکنه در بعضی جاها هم بله این مسئله مخدوش شده باشد. من ادعا نمیکنم که به طور مطلق و 100% ما هیچ مثلا خدشه‌ای در این قضیه نداریم. ما داریم اصل را بیان میکنیم،
آنچه که باید باشد.
بله، آنچه که باید باشد. ولی الان جریان اصلی و اصولی که حاکمه اینه که میگه این قاضی در رسیدگی قضایی مستقل هست. عوامل تاثیرگذار در مخدوش کردن استقلال قضات را باید شناسایی بکنیم و از بین ببریم. این حرف درستیه و ما هم قبول داریم.
ببینید آقای دکتر، من ضمن این که صحبت‌های قبلیم رو تایید می‌کنم، باز از همون منظر حرفم رو ادامه میدم. ببینید، پس ما در واقع این استقلال ساختاری رو نیاز داریم و برای رسیدن به این استقلال ساختاری بلا شک نیاز به اصلاحات ساختاری تر در قوه قضاییه و به خصوص پاسخگوتر کردن مدیریت عالیه قضایی هستیم. اما مهمتر از همه به نظر من همین فرمایشات آقای دکتر علیزاده است. ما برای اینکه به اهداف پیش بینی شده در اصل 156 برسیم، نیاز داریم که اصول دادرسی عادلانه، اصول دادرسی منصفانه در همه ارکان قوه قضاییه پیاده بشه.
خب این نقد درستی هم کردن، یعنی که بس اون که به هر حال رئیس قوه قضاییه طبق قانون اختیاراتی به دست آورده، این که این اختیارات آیا مخدوش کننده استقلال قضایی یا هست یا نیست یا خوب است یا بد، برای این برمیگرده باز به نگاه تقنینی.
بله، من نمیخوام بگم که در واقع ببینید اصلا تردید نکنید که رؤسای قوه قضاییه، همه رؤسای قوه قضاییه انسانهای سلیم النفس، انسانهای خیرخواه، انسانهایی هم که دنبال بهبودن. بنابراین ما در اینجا دنبال اینیم که چه پیشنهادهایی رو بدیم که اینها در اون مسیر بهبودخواهی خودشون در حقیقت موفق تر باشن. من نمیخوام بگم که مقصر کیه. بله
نه، مهم هم است که بگیم چه اشکال داره. بگیم به هر نقص قانونش که ساختار رو تعریف میکنه.
یه جایی هست که ما نیاز داریم که قانون اساسی رو اصلاح بکنیم تا به یک قوه قضاییه مستقلتر و کارآمدتر برسیم. یه جایی هست که حتما به قول آقای دکتر علیزاده نیازمندیم که به اصطلاح قوانین رو اصلاح بکنیم، مقررات رو اصلاح بکنیم. اینجا کار مجلس شورای اسلامی است. خب یه جاهایی هم هست که مربوط به اون عمل کرده در واقع خود دستگاه قضایی هستش. ببینید تمام اینها رو حالا این هیئتی که صحبت شده انشالله تشکیل بشه و همه اینها رو در واقع تک به تک بدون واهمه باید نشست و بررسی کرد. از گفتن ایرادها ما واقعا نباید واهمه‌ای داشته باشیم. من نکته‌ای که میخواستم اون صحبت‌های قبلیم رو به اصطلاح تکمیل کنه، بحث دادرسی منصفانه است. ببینید، ما نباید ابایی داشته باشیم از اینکه اصول تجربه شده بشری، اصولی که حتی شریعت مقدس اسلام هم اونها رو تایید میکنه. این که این اصول از صفر تا صد در واقع رسیدگی ها و دادرسی ها پیاده بشه. ببینید، من میخوام اینجا در واقع اون درد دل وکلا، قضات و حقوقدانان رو بگم که آخه چه دلیلی داره که الان ما در حقیقت در این آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی جدیدی که تازگی ها تصویب شد و اصلاح شد، بیاییم و شرط و شروط بذاریم برای حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی. ها خب ببینید،
خب این محصول کاری کیه؟
عرض میکنم ایراد به قوه مقننه
برمیگرده. هست. اگر شما ایرادی هم داشته باشید به قوه مقننه باید داشته باشید. البته امروز آقای رئیس محترم قوه قضاییه پاسخ بخشی از این شبهات را
خب بفهمید تا ما روشن بشیم.
حالا خودشون برای اطلاع افکار عمومی اعلام کردن که علت اصلاح اون بندها، من هیچ نظر منفی و مثبتی نمیدم در این قضیه، ولی خود ایشون توضیحات لازم را در این خصوص دادم و خوب است که واقعا این رسانه‌ای بشه و مطرح بشه و نشسته های مختلفی هم برای بررسی و تحلیل این قضیه برگزار بشه. اتفاقا یکی از ببخشید آقای
بحث دکتر کلایی که بعد از رئیس قوه قضاییه
آقای دکتر، حالا ما بحث با
خب دو سه تا
به هر صورت عامل های مهم در همین تحول و توسعه قضایی رو من دارم میخوام عرض بکنم خدمت شما آقای دکتر گلزاده، تکمیل بفرمایید. ببینید آقای دکتر گلزاده، ببخشید من فدان گلزاده عرض کنم خدمت جناب عالی که ما خودمون در دستگاه قضایی، چون من از یک طرف عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستم، یعنی نگاه آزاد دارم، اینجوری نیست که چون در دستگاه قضایی هم در دیوان عالی کشور هستم حتما به جانبداری حرف بزنم. ما به خود دستگاه قضایی این پیشنهاد را داریم برای همین تحول و توسعه قضایی، باید در مدیریت دستگاه قضایی از نیروهای توانمند و نیروهای تحولگرا استفاده بکنه.
این دیگه برمیگرده به خود رئیس قوه دیگه.
بله، یعنی خود ما خودمون اعتقاد داریم در مدیریت کلان دستگاه قضایی، در ریاست سازمان‌های مختلف و در بخش‌های مدیریتی قطعاً ما از نیروهایی که در پیکره دستگاه، چه در بخش قضایی و غیر قضایی وجود داره و با اینا انسان‌های توانمند، دانشمند، آدم‌های تحولگرا هستن، از اینا باید استفاده بشه. همون بحث تحول ساختاری که میگیم در مدیریت، بله، تحول مدیریت قطعاً مکمل تحول ساختار قضایی ماست. یعنی همان گونه که اعتقاد داریم ساختار قضایی ما باید روز به روز اصلاح بشه و تقویت بشه، این ساختار مدیریتی هم همپای ساختار قضایی باید ارتقا پیدا بکنه و الا نیروهایی که توان کافی نداشته باشن، مخصوصا در بعضی حوزه ها نیروهایی که اصلا تخصصی در امر حقوقی و قضایی نداشته باشن، ما بیاییم بذاریم در بخشی از دستگاه قضایی، اینا بتونه، آیا اینا میتونن تحولگرا باشن؟ اینا میتونن تحول ایجاد بکنن؟
بحث صحبت مقام معظم رهبری در خصوص همین موضوع آماده است. اگر اجازه بدیم این بخش رو بشنویم، بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. ضمن اینکه به هر حال سیستم و ساختار یک بعد قضیه است، جانشینی، جایگزینی یا استقرار نیروها و با توجه به توانمندی ها، تخصص، دانش، تجربه در بدنه این سیستم هم باز خودش یه مقوله مهمی است. طراحی سیستم شاید بیرونی باشه، ولی طراحی درونیش دیگه داخلی است، در اختیار رئیس قوه قضاییه، معاونین و مشاورین اون هستن که میتونن این ساختار رو خوب بچینن و این نفرات رو در جای خودشون مستقر بکنن. گوشی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو میشنویم در مورد ارتقای قوه قضاییه که در مورد کادرسازی هم مطالبی رو عنوان فرمودن.
یک مسئله دیگری که در قوه قضاییه هست و دیدم که مورد توجه رئیس محترم قوه هم هست، لکن باید رو این کار جدیتری انجام بگیره، مسئله کادرسازی برای مناسب مدیریتی و مناسب بالای قوه قضایی است. تربیت انسان‌های صالح به خصوص برای مناسب مدیریتی، ولا در مجموعه قوه امر خیلی لازم و مهمی است از حوزه ها، از دانشگاه ها باید استفاده بشود. شخصیت های برجسته به حمدالله کم نیستن، استعدادهای جوشان در جامعه ما کم نیست. این هم یک مسئله است که باید مورد توجه قرار بگیرد. انشاءالله برای این کار بشه، سرمایه گذاری بشود، برنامه ریزی بشود.
بله، گوشه‌ای از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو شنیدیم در مورد کادرسازی قوه قضاییه که تاکید داشتن. حالا بفهمید جناب گرجی، شما هم نظراتتون
خب
بفهمید.
ببینید، ضرورت اصلی بحث پذیرش و اعمال بلا استثنای همه اصول دادرسی منصفانه و عادلانه در همه مراحل رسیدگی است. ببینید، مگه نمیگیم دنبال کارآمدی دستگاه قضایی هستیم؟ مگه نمیگیم که میخوایم که دستگاه قضایی بشه افتخار جمهوری اسلامی؟ راهش اینه: یک، اصلاح ساختاری. دو، وفادار بودن، اونم به صورت تمام عیار در همه مراحل رسیدگی ها به اصول دادرسی منصفانه. خب یک موردش همینه. ببینید، ما یکی از اصول دادرسی منصفانه بحث برخورداری از حقوق دفاعیه. ما اصلا بعضی وقتا در واقع انگار بهانه میگیریم که به دست خودمون بیایم به دنیا این پیام رو بدیم که آقا ما حقوق دفاعی رو داریم نقض میکنیم. خب بابا، این با اون هدفی که ما داریم، با اون هدفی که رهبری داره، با اون هدفی که خود رئیس قوه قضاییه داره و با این اهداف قانون اساسی ناسازگاره. نمونش همین به اصطلاح اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری. خب برای چی آخه ما باید در واقع قانونی رو تصویب کنیم که به دست خودمون در واقع جامعه وکالت رو بدنام بکنیم، بگیم که آقا در ایران وکلا مستقل نیستن، وکلا وکیل الدوله. خب بابا، این یعنی چی؟ این برخواست از یک نوع وکیل حراسیه. بیایید ما در واقع یک بار برای همیشه این وکیل حراسی رو از دستگاه قضایی در واقع دور بکنیم. البته اکثریت بدنه دستگاه قضایی واقعا قضات بسیار بسیار شریف و فرهیخته‌ای رو دارن، ولی ما موارد در واقع متعددی رو اصلا ملاحظه میکنیم. من یادمه در برنامه قبلی یه مثال برای شما زدم از این وکیل حراسی. اخیراً دوباره در یک مورد دیگری ما در واقع مواجه شدیم با این که دادستان در یکی از مناطق در واقع مرزی صراحتاً به در واقع دسته ای از افرادی که کارشون تو دادگستری گیر کرده بود و بنا بود وکیلی رو اخذ بکنن، گفته بود آقا شما اصلاً وکیل نگیرید و الا کارتون گیر میکنه. بابا، این الان سومین دومین موردیه که برای خود بنده پیش میاد. دقت میکنید؟ یعنی عیناً میریم اونجا در واقع دادستان به اصطلاح به نحوی از آنها در واقع حکم میکنه به در واقع اون ارباب رجوع که آقا شما وکیل نگیر. خب برای چی؟ آخه اگر شما با حضور وکیل اگر حکم صادر کنین که این حکمت مشروع‌تره، مقبول‌تره تو جامعه. ببینید، من به نظرم این استقلال کارکردی رو باید در این موارد در حقیقت تضمین کرد. یا اینکه بعضی وقتا بعضی ها مدعی‌اند که آقا نهادهای خارج از دستگاه قضایی به ما فشار میارن و ما نمیتونیم در واقع اون حکم عادلانه رو صادر بکنیم. به نظرم در واقع اگر بناست این اتفاق ها بیفته، همه اینها رو ما باید با هم ببینید. ببینید، همه کشورهای دنیا دارن تلاش میکنن که بگن آقا جامعه وکالت مستقل، وکیل مستقل، آبروی قاضی مستقل.
خب آقای دکتر، این در واقع در همون محوری که من عرض کردم، یعنی محور اصلاح و ارتقاء کیفیت دادرسی و اتقان آرا، در واقع اینم جز اونه. شما لا انتقاد دارید آقا محدودیت بکارگیری وکیل در مراجع قضایی چرا باید در آیین دادرسی در یه بخشی محدود بشه؟ بله. خب بله، این میشه قابل نقد، تحلیل، بررسی. طرف مقابل هم توجیهات و دلایل خودشو بیان بکنه و در مجموع سنجیده بشه و قوه مقننه اگر مجاب بشه ممکنه در آینده همین مسئله را اصلاح بکنه. این اینجوری نیست که این مثلا غیر قابل اصلاح
خطا است دیگه.
بله،
این بس آزمون و خطا است.
بله
دیگه، در واقع نه اصلا ببینیم، بله، وقتی که ما یه قانون رو اصلاح میکنیم یا تغییر میدیم، یه قانون جدید رو ایجاد میکنیم، قطعاً باید به نجرسته باشیم که آقا این شکل فعلیش یه مشکلاتی داشته که ما عوضش کردیم.
بله.
یعنی این که بحث حق برخورداری از وکیل یا دفاع در دادرسی برای دادرسی عادلانه یا منصفانه، این است که خب حالا چرا بگیم که این اتفاق باید بیفته؟ چرا
خود شما قول داده بودید که از خود آقایون نمایندگان مجلس حداقل از کمیسیون قضایی یکی از آقایون را دعوت کنید که بیاد، اون بهتر میتونه پاسخ باشه.
امروز قرار بود ظاهرا نپذیرفتن،
حداقل یا روی خط یا یا روی خط یا بیان مثلا در جلسه شرکت داشته باشن و این قضیه و ببینن که مسئله چجوری هست و خود ایشون بهتر میتونست پاسخ بده که به چه نحوی. حالا در هر صورت
معلومه که آیا شما به این نقد دارید یا ندارید. یعنی اینم خودش یکی از ایراداتیه که اون وقت مشکلش گریبانگیر قوه قضاییه است.
ببینید، من نگران این هستم که اگر به این مسئله بپردازیم، چون این بحث اختصاصی بین آقایون وکلاس و دستگاه قضایی و مجلس، اینو باید بیشتر بحث بکنن و ببینن همین مسئله محدود شدن انتخاب وکلا به نظام دادرسی عادلانه و منصفانه و اتقان آرا خدشه وارد میکنه یا نمیکنه.
ضمن اینکه یک تحمیل مسئولیت به رئیس قوه هم هست.
بله بله،
یه تحمیل مسئولیت هم هست که باید بدی یکی یکی رو بررسی کنه به کیا این اجازه رو بدیم. که
امروز خود ریاست
هنوز هیچی نشده، در فضاهای مجازی تمسخرها شروع شده برادر من.
امروز خود ریاست مادرم قوه قضاییه، بعد نیست آقای دکتر گوزیان در جریان باشن، در همین همایش ایشون فرمودن که یکی از وکلا پیشنهاد داده که حالا که این قانون تصویب شده اینجوری شده، رئیس قوه بیاد بگه به نظر من کل همه وکلا واجد شرایط انتخاب هستن. خب با نظر ایشون باید انتخاب بشه دیگه، نقیصه. بحثت راه های مختلف وجود داره، حالا محل بحثه. شما فرمایشتون بذارید، من چون دو محور دیگر من از این تحول توسعه قضایی رو باید بیان کنم.
مختصر بیان بکنید همین دارم که بعد نظر
بله. دو بله ببینید، همون گونه که من عرض کردم، شما می‌خواید از این بحثامون، از این بحث‌های خوب شما، ما می‌خوایم یه نتایجی
بله.
هم قوه قضاییه واقعا ان شاءالله بشنوه این بحث‌ها رو و مؤثر واقع بشه، و هم در جامعه ما افکار عمومی به هر صورت آشنا بشه با این مسائل. همان گونه که مطرح شد، من دو محور از محورها و پایه‌های اساسی تحول و توسعه قضایی را عرض کردم که ارتقاء کیفیت دادرسی، یعنی تحول در نظام دادرسی که شامل ارتقاء کیفیت دادرسی و اتقان آراست. ما بدون این مسئله به تحول قضایی نخواهیم رسید.
یعنی شما محصول رو بیشتر میدونم.
این مسئله در نشسته های به استهزار خود ریاست محترم قوه قضایی هم رسونده شده. ما بایستی نظام دادرسیمون را روزآمد و کارآمد کنیم، بروز بکنیم و ارتقا ببخشیم. آنچه که امروز در دادگاه های ما انجام میگیره مطلوب ما نیست، به هر صورت خوب هست ولی مطلوب نیست. بایستی ما این درجه از نظام دادرسی، کیفیتی که داریم، اینو ارتقا ببخشیم و آرامون را متقن کنیم. این یک بحث. دوم این که مطرح کردیم در شیوه جذب قضات، ارتقاء دانش و سطح علمی قضات قطعا باید قدم های مؤثر برداریم. اینا نباشه تحول قضایی رخ نخواهد داد. اما محورهای بعدی که من خیلی خلاصه عرض بکنم، محور بعدی محور تحول در نظام نظارتی قوه قضاییه است. یعنی اگر ما در نظارتی که در بدنه قوه قضاییه، چون در قوه قضاییه دو نوع نظارت داریم، یک نظارت قوه قضاییه از طریق مثل سازمان بازرسی کل و دیوان عدالت اداری بر خارج از دستگاه قضایی و سازمان‌های اداری، دستگاه‌های اجرایی و یک نظارتی داریم که نظارت درون قوه‌ای است، یعنی نظارت بر دادرسی و انجام وظایف قانونی در درون دستگاه قضایی.
و این با اون استقلال قضات و اینا مداخله در
نه 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 اینا نظارت های قانونی است. ببینید نظارت در دستگاه درون دستگاه قضایی شامل چند به هر صورت عنصر مهمه. یک نظارت رفتاری بر عملکرد قضاته. ما قطعا باید قواعد و اصول رفتاری قضاتمان را نهادینه کنیم. در دادرسی بایستی نهادینه کنیم که اصول و قواعد رفتاری قضات ما استاندارد و دقیقا به چه نحوی انجام بشه.
فقط اسم ببرید اگر اینا رو، چون دیگه وقتمون رو بله. تمام میشه.
دوم این که نظارتی که بر از طریق دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قانون و حاکمیت قانون در دادگاه
وجود داره که
بله
اینکه وجود داره.
نه خب وجود داره، کامل نیست. نظارت دیوان عالی کشور الان تام نیست، ناقصه. یعنی بخشی از آرا تحت نظارت دیوان عالی کشور. ما باید تلاش بکنیم
دوباره باید بریم تو ساختار قانونی
دوباره. باید گستره این نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین باید افزایش پیدا بکنه و درست.
به نیاز به دوباره اصلاح قوانین داره. بله. در واقع قوه قضاییه باید مانع تصویب
قانون. مطلبی که با توجه به ضیق وقت شما من دیگه خیلی خلاصه کنم، با همه این اوصاف به تحول قضایی ما نخواهیم رسید مگر اینکه ما در ورودی پرونده ها تقلیل و کاهش بدیم،
که اینم در واقع بحث کلان و ملی.
یعنی اگر کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی از طریق پیشگیری از وقوع جرم و تقلیل و از بین بردن زمینه های بروز اختلاف و دعاوی وجود نداشته باشه، مخصوصا استفاده بیشتر از نهادهای شبه قضایی با اعمال نظارت نهایی قوه و استفاده از نهاد متشکر. داوری و ترویج فرهنگ صلح و سازش
متشکر.
اگر اینها نباشه ما به تحول قضایی و توسعه قضایی نخواهیم رسید.
ببخشید، خیلی متشکرم. یک دقیقه در اختیار شما باشه که لاغر شما هم جمع‌بندی کنید صحبتتون.
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشه‌گیران را ز آسایش طمع باید برید. من نتیجه گیری صحبتم رو با همین بیان روحانی لسان الغیب به پایان میبرم و در حقیقت بهترین اصلاح رو در قوه قضاییه کوشش و برنامه ریزی برای اجرا کردن اون موارد پنجگانه‌ای که در اصل 156 قانون اساسی مندرج هست میدونم.
خیلی متشکرم. خب پایان بخش برنامه امروز گفتگوی اجتماعی باز هم گوشه ای از فرمایشات مقام معظم رهبری خواهد بود، ضمن قدردانی از جناب دکتر یدالله علیزاده و جناب دکتر علی اکبر گرجی و شما شنوندگان ارجمندی که با ما همراه بودید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و صحبت های مقام معظم رهبری رو به عنوان پایان بخش این برنامه به اتفاق میشنویم. بدرود، خدا نگهدار.